ما از هفته پیش اشاره کردیم که پنجشنبه چهارم مهر روز مهمی برای فوتبال قاره آسیا است، چرا که قرعه کشی مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال زیر 23 سال قهرمانی آسیا که جنبه انتخابی المپیک رو خواهد داشت در تایلند انجام میشه و ما در یک گروه سخت، واقعا گروه سوم با ازبکستان، کره جنوبی و چین هم گروه شدیم.
پیش‌بینی میشد که یه گروه سخت نشه.
حالا اگر مثلا تایلند و ویتنام میافتادیم شاید بهتر.
گروه اول سخت‌تر نیست به نظر شما؟
تایلند، عراق، استرالیا، بحرین. بعید میدونم تایلند در حد گروه تیم ژاپن کننده باشه. گروه دو قطر، ژاپن، عربستان، سوریه. خب ژاپن به خاطر اینکه در مرحله نهایی المپیک حضور داره، فقط در تجربه و هماهنگی بیشتر در این مسابقات میاد، ولی خب بین قطر و عربستان فکر می‌کنم رقابت خیلی سخت باشه برای صعود. گروه چهارم هم ویتنام، کره شمالی، اردن و امارات که گروه راحتی به نظر میرسه. ببینید برای تیم
اینجا میافتند در این گروه. خیلی بررسی رقابت‌های زیر 23 سال مهم است از این جهت که خب چون پیش مقدماتی انجام شده، مقدماتی المپیک ژاپن و گفته میشد که فوتبال آخرین دوره ایست که در المپیک خواهد بود. هنوز قطعی نشون درسته؟
نه قطعا در
2024 خواهد بود.
حسن میشه.
فوتسال گفتن که قرار هست که
نه، فوتسال اومده توی المپیک جوانان.
جوانان اومده، بله. و باز باید نگاه کنیم، ما دو تا بازی با ازبکستان داشتیم روز یکی دو ماه پیش بود که
باختیم،
در مجموع 5 گل خوردیم فکر کنم، درسته؟
بله.
1-0 و 4-1. و این گروه، یعنی گروه ما، ازبکستان یک تیم آماده و قبراق و سرحال، چینی که من شنیدم حالا در فضای مجازی که تحقیق میکردیم، تحقیق و اون واژه قدیمی که نمیگیم، اونو سرچ نمیگیم، تحقیق بله. میکردیم، فیلماشون رو دیدم، دو سه تا از فیلماشون رو، خیلی تیم سرعتی و تیم هماهنگ و بله. قدرتمندی چین. و این تیم بودی که آقای کاپلو هم روش نظارت داشته ظاهرن. آقای
کاپلو یا لیپی؟
هم کاپلو هم لیپی اون موقع که در واقع مشاوره گرفتن، آقای لیپی تو انتخاب بازیکن‌ها خیلی دقت کرده.
بله.
و تیم چین، امید چین، تیم قویه.
ضمن اینکه این المپیک به هر حال انگیزه خیلی زیادی برای همه تیم‌ها ایجاد میکنه که برن به سمت و سوی موفقیت در این مسابقه.
کره جنوبی هم که الان
پای ثابت فوتبال المپیک بوده دیگه همیشه.
بسیار تیم‌های جوانش، تیم‌های رده سنیش خوب هستن، سرعتین، یعنی اونا برعکس ما تیم‌هامون میاد در رده بزرگسال همه سرعتی میشن و در واقع اون چشم نواز بازی میکنن. کره یا میان در تیم‌های بزرگسال دیگه اون سرعتی کم میشه و در تیم‌های پایه واقعا طوفان.
مدال برنز المپیک لندن هم
کره گرفته. حریفان بسیار قدر هستن. حالا مشکلات تیم امید هم این وسط بایستی ما نگاه کنیم.
بریم اتاق فرمان، فاصله بگیریم، دوستانم خسته نشن. اما میهمان تلفنی این لحظه برنامه وقت اضافه آقای ابراهیم قاسمپور هست، یکی از مربیان بسیار خوب فوتبال کشورمون که حالا در سالهای اخیر کمتر ایشون رو کنار مستطیل سبز دیدیم. یه دوره من خاطرم هست در رقابت‌های فوتبال بازی‌های غرب آسیا ایشون در کنار آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال امید ایران بود، سال 1376، دقیقاً همون زمانی که تیم ملی فوتبال ایران در بحبوح رسیدن به جام جهانی 98 فرانسه بود، تیم امید ما در بازی غرب آسیا شرکت کرد. آقای قاسمپور سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب شما هم بخیر. در خدمت
آقای قاسمپور، شب شما بخیر، سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب شما هم بخیر.
آقای قاسمپور، قرعه کشی رقابت‌های امیدها رو حتما خبر دارید دیگه؟
بله بله.
گروه ما مرگی یا گروه ژاپن و
قطر و عربستان؟
من فکر می‌کنم گروه ژاپن و عربستان خب گروه قوی‌تریه، به اضافه اینکه خب اونا تو تیم‌های پایه و امید و اینا خب به مراتب از ازبکستان، حالا اگر یا چین، درسته ما دو تا بازی کردیم با ازبکستان و دو تا رو باختیم، یکی چاریش، ولی خب اون تیم‌ها به مراتب هم سرمایه‌گذاری بیشتری میکنن، امکانات بهتری دارن و فوتبالشون هم به مراتب بهتر از ازبکستانه. ولی خب تیم گروه ما هم گروه، نه به نظر من خیلی سخت نیست، ولی نسبت به گروه های دیگه یه مقدار بازی ها سنگین تره، به اضافه که کره همونطور که شما اشاره کردید همیشه پایه یکی از پایه های اصلی المپیکا بوده و بیشتر المپیکا شرکت کرده و عراق حالا خب سخت فوتبالش، با ما همیشه باش مشکل داشتیم.
عراق ما که انگورو نیست،
نه ببخشید، ازبکستان و کره و
چین.
بله چین هم من خیلی قبیل، درست اونها یه فوتبال سرعتی رو انجام میدن ولی همیشه در مقابل ما چه تیپ بزرگ سالان چه حالا رده های مختلف با ما با مشکل برخوردن. من فکر میکنم شاید حالا درست عرض کردم ما دو تا بازی رو به ازبکستان باختیم، من فکر میکنم شاید روی سری اشتباهات یا انتخابات یا ارنج یا تعویضا به طور کلی باختیم، ولی فوتبال ما پایه و اساسش و بنیادش خیلی قوی تر از ازبکستانه. من فکر میکنم سخت‌ترین بازی که میتونیم داشته باشیم با کره جنوبیه.
بله. آقای مجیدی دیروز مصاحبه‌ای کرد در اصفهان با خبرنگاران و نکته جالبی رو گفت. گفت مشکلش اینه که بازیکن‌های تیمش در لیگ برتر شاغلن، مربیان لیگ برتری به اینها بازی نمیدن، خیلی کم بازی میدن، 6 7 تا بازیکن بیشتر حالا بازی میشه تعویض و اینا میان داخل زمین، اکثرا نیمکت نشینن و فقط دارن تمرین میکنن. این گفت مشکل اصلی تیم امید اینه. الان شما موافقید با این نظر؟
ببینید من موافق نیستم به دلیلی که خب تیمای باشگاهی نمیتونن بر مبنای تفکرات مربی تیم ملی، حالا اونا هم یه سری تفکرات خاص خودشونو دارن و میدونن مدیرای باشگاه نیاز به و یا دقیقاً دنبال نتیجه گیری هستن، هر مربی یه تفکر خاص خودشو داره. حالا اگر یه بازیکنی توی امید ما روی تو لیگ باشگاهش روی نیمکت هست، این مشکل مربی تیم امیده، باید به یه نوعی از اون بازی بگیره و خوب ازش بازی بگیره و باید قبول کنیم بازیکنی که توی لیگ برتر ما داره بازی میکنه حتی روی نیمکت حالا به ندرت ازش استفاده میشه، این نشون میده توانایی داشته که تو لیگ برتر ما، تو بالاترین سطح فوتبال ما تو لیگ برتر داره بازی میکنه توی تیم بزرگسال. پس ما هستیم که باید تیم ملی امید به خوبی از استفاده کنیم و بازی بگیریم.
نه من منظورم اینه که مربیای ما در لیگ، حالا خارجی که چی، خود مربی داخلی هم زیاد جرأت استفاده از جوونا هم ندارن. آقای قاسم پوری کن،
نه ببینید من مخالف این عقیده هستم، یه جوون باید توانایی اینو داشته باشه که تو لیگ برتر باشه، اگه میرسه به لیگ برتر مطمئنا باید توانایی اینو داشته باشه،
خودشو تحمیل کنه به تیم،
باید طوری فوتبال بازی کنه به قول ایشون که مربی مجبور بشه از اون استفاده کنه. من در گذشته حالا یه مثال میزنم، من یه زمانی مرداد مینابند و از توی تیم آتش نشانی آوردم توی پاس بازی کرد و همون زمان ما یه بازیکنی داشتیم به اسم رضا نصیری، تیم ملی امید سیکس بازی میکرد، ولی ایشون اینقدر خوب بازی کرد تو نیمه فصل دوم اومد جای رضا نصیری گرفت و فیکس شد و بعد رفت تیم ملی امید و بزرگسالان.
زمان آقای حسن حبیبی بود؟
نه زمان خود آلا، زمان انتخاب آقای حسن حبیبی، ولی زمان من در از پاس شروع کرد دیگه، آتش نشانی با آوردیمش. خب اینقدر این بازیکن خوب بازی کرد که دیگه من نمیتونستم رضا نصیری که تیم ملی امید بود ذخیره ایشون شد. ما به کرات و به تعداد زیادی داشتیم از این بازیکن‌ها که اومدن خودشون رو تحمیل کردن به مربی و... یا زمان خود من بازیکن تیم ملی بودم، خب یه زمانی نیمکت نشین تیم نفت بودم، یه مربی اومد دید من تو تمرینات یا اون زمان کمی که استفاده میکنم اینقدر خوب بازی میکنم که منو گذاشت فیکس شدم.
حالا دقیقا آقای قاسمپور، الان مشکل تیم امید ما یکی از مشکلاتش این هست که بازیکن با تجربه، یعنی با تجربه میتونیم بگیم در سطح تیم بزرگسال نداره. حالا اشاره کردید به دوره که مهتاد میناوند بود، هر همون دوره مهدی مهدوی کیا بود، مهدی پاشازاده بود، کریم باقری بود، در دوره‌های بعد هم بازیکن‌های مطرحی آمدن. الان این فقر احساس میشه در همین رقابت‌های مقدماتی، ما کاملا دیدیم که بازیکنان سطح بالا و با تجربه مناسب برای این رقابت‌های مهمو در اختیار نداریم.
من حالا سوال اینه که این بازیکن ها موقعی که رسیدن به تیم بزرگسالان ما و لیگ برتر ما که تو بالاترین سطح هست، یه سری مراحل طی کردن رسیدن به اینجا، یه تجربه لازمه باید به دست آورده باشن. درسته ما بازی های تدارکاتی خیلی کمی داریم، حالا همینطور که شما گفتید شاید مربی های داخلی کمتر استفاده از اینا میکنن و با اون ریز و بمای فوتبال باید آشنا بشن، کمتر آشنا شدن. این مشکل فوتبال ما هست، از قدیم هم بوده. من بذارید به یه چیز اشاره کنم، من دارم لیگ میبینم، من بازی استقلال و پرسپولیس دیدم، خب من چیزی توی فوتبال ندیدم، یه بازیکن خلاق، یه بازیکن شاخص، حالا همم اسمی هستن، همم چندین سال دارم فوتبال بازی، فوتبال ما از بازیکنهای خلاق خالی شده، تویی شده. خب باید از تیمای پایه شروع بشه این کار، بتونن بازیکن با تکنیکی پیدا کنیم، بتونن کمک. حالا ما در گذشته شما نگاه میکردید علی کریمی رو، حالا در زمان بعد از ما بود، یا در زمان خود ما حسن روشن بود، علیرضا عزیزی بود، بازیکنان زیادی داشتیم، ولی متاسفانه هرچی به جلو اومدیم فقط فوتبال شده چی میگن توی چارچوبی قرار گرفته که از بازیکن تکنیکی خالی شده.
آقای قاسم، نکته خوبی هم شما اشاره کردید که بازی دوستانه باید باشه. خب اردوهای تیم ملی امید با لیگ برتر تداخل داره، ممکنه با تیم ملی بزرگتر، باید در زمان روزهای فیفا و روزهای این اردوها رو بذارن که بازی دوستانه داشته باشن و بازی هم کمه، مدت زمان کمی هم با هم هستن.
بله.
حالا توقع سود داشتن از این تیم منطقیه یا نه؟
ببینید من فوتبالمونو که نگاه میکنم، توانایی بچه ها رو نگاه میکنم، انتظارم اینه که بعد 40 سال ما صعود کنیم به جام جهانی. ولی موقعی که میام از اون طرف برنامه ریزی فدراسیون رو نگاه میکنم، انتخاب مربی رو نگاه میکنم، زمان کمی که زمان از دست میدین، بعد میایم یه دفعه توی زمان کوتاهی میخوان هم مربی انتخاب کنیم، مربی بره بازیکناش انتخاب کنه، اردوهای مناسب باید داشته باشه، بازی تدارکاتی داشته باشه. خب این سر قضیه هم که نگاه میکنم، اینا اصلا قابل قیاس با فرض کنید کره نیستیم، قطر نیستیم، عربستان نیستیم، ژاپن نیستیم، استرالیا نیستیم. خب از اونم یه نگاه میکنم، اینم یه انتظار بیخودیه. موقعی که شما چیزی نکاشی چیزی نمیتونی برداشت کنی. اینه که خیلی سخته. مگه اگرم ما صعود کنیم، شما شک نکنید اتفاقات، حوادث، نمیدونم امدادهای غیبی که در گذشته فوتبال ما خیلی کمک کرده، اون اتفاق افتاده. ولی پای و اساس ما میگه که نه، نباید صعود کنیم.
بله، خیلی ممنون از شما ابراهیم قاسمپور عزیز که این گفتگو شرکت کرد. آقای فوادی، یه نکته اضافه بکنم. دو سال پیش که دوره پیش رقابت‌های زیر 23 سال قهرمانی آسیا برگزار شد، اگه خاطرتون باشه، آقای کیروش گفته بود که این دوره اصلا اهمیت نداره چون مقدماتی المپیک نیست و تیم جوانان در مرحله انتخابی شرکت کرد، همون تیم جوانانی که تازه از جام جهانی برگشت بود به آقای پیروانی، و ما حذف شدیم، یعنی مقابل عمان باختیم و عمان رفت بالا، ایران صعود نکرد. و اونجا ما انتقاد کردیم، در همین رسانه انتقاد کردیم، برخی هم به ما خورده گرفتن که چرا اینجوری میگی. ما انتقاد کردیم که چرا این تصمیم گرفته شد که ما این رقابت ها رو ندید گرفتیم، مسابقات زیر 23 سال، چون در دوره بعدی در قرعه کشی ما در سید یا گلدان پایین تر قرار میگیریم. همین اتفاقی که افتاد و رفتیم در سید 4. متاسفانه راهبردهای فوتبال ما راهبردهای بدیه. همین ازبکستان دوره پیش عنوان قهرمانی کسب کرد که الان شده سرگروه، و ما یک دوره رقابتی که خیلی میتونست حداقل کمک بکنه به تیم فعلی امید رو به راحتی از دست دادیم و مثل آب خوردن.
یادم هست که میشد در اون رقابت ها صدر آزمون، جهان بخش، اینها برن کمک کنن که دیگه نرفتن. یکم خب خودمون هم اینور سهل گرفتیم، گفتیم خب قرقیزستان قوی نیست، عمان هم در اون حد نیست.
آقای کیروش هم که به هر حال نظر
از جام جهانی برگشت جام جهانی جوانان و میتونه بره صعود کنه، صعود کنه راحتی. ولی خب در کمال ناباوری با اون ماجرا، یه تیم که انصراف داده بود ظاهرا یادتون باشه،
بله بله،
بازی سوم برای همه حذف شد، ما بهترین تیم دوم نشدیم،
نتونستیم
بشیم، حذف شدیم. یه نکته دیگه درباره رقابت المپیک، مقدم المپیک در تایلند، این که از اول دی ماه قرار آغاز بشه،
18 دی،
از 18 دی،
بله،
اول دی ماه اعزام میشن ظاهرا، بله، از 18 دی قرار است که شروع بشه و اردو یکی دو هفته قبل مسابقات خواهند داشتیم ملی امید، حالا در یک کشور شرق آسیا احتمالش هست باشه، یا حالا در یک جایی که آب و هوا شبیه به آب و هوای شرقی تایلند باشه. اونجا خیلی مهمه تطابق آب و هوایی در شرق آسیا، خیلی مهمه اینکه بازیکنان در دوندگی، در نفس کم آوردن، اینها مشکلاتی نداشته باشن. و اینکه با توجه به اینکه فرهاد مجیدی به خوبی داره رصد میکنه ورزشگاه ها رو، میره و بازی ها رو میبینه، نکات رو یادداشت میکنه و همراه دوستش و دستیارش آقای فرشاد ماجدی، برادر آقای میرشاد ماجدی، معلوم است که ایشون موندنی هست. بحثایی که درباره تغییراتشون، شایعاتی که داره منتشر میشه و مصاحبه هایی که آقای مجیدی میکنه و میبینیم، همه نشون میده که تغییری قرار نیست اتفاق بیفته. از 3 ماه به مسابقات هم منطقی نیست که بخواد تغییری انجام شه.
واقعا زمان
نیست. چند تا خبر بود که برانکو میاد، نمیدونم برانکو بود، آره استقرار قرار بیاد، خبرها شاید و اینکه آقای برانکو اینم بگیم ما هنوز مالیاتش هم نداده
ظاهرا مثلا اون دوره شد دیگه که تیم ملی
بیاد داخل ممنوع الخروج میشه پس بله. نمیاد آقای
مگر کسی مالیاتش تقاضا بکنه مگر
یکی آقای نجات فلاحی
آقای حبیب کاشانی
آقای هدایتی کسی پیدا شه که بتونه این مالیات رو پرداخت کنه تا ایشون بیاد وگرنه بله. اینکه گمان زنی هایی که انجام میشه درست نیست شواهد و قرائن نشون میده آقای مجیدی موندنی است
خیلی ممنون.